بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در استصحاب کلی قسم دوم بود. مرحوم آخون به تبع دیگران تقسیم کرد استصحاب کلی را به سه قسم. قسم اول این بود که شک در بقای کلی ناشی شده باشد از شک در اون خاص. نمیدانم اون خاصی که کلی در ضمن او مفصلن تفصیلن محقق شد آیا باقی است، پس کلی هم باقی باشد، یا زید که خاص ما هست زوال پیدا کرد، کلی انسانم زوال پیدا کرد. مرحوم آخون فرمود در قسم اول کلامی نیست، یکون استصحاب الکلی که استصحاب الجزئی جاریا. مرحوم آقای خویی اشکال کرده بود که نه، ما اینجور اختیاری نداریم. جواب دادیم که مراد مرحوم آخونی نیست، این کلمه رو اضافه می کنیم. خود مرحوم آخون التفات به این جد کرده است در تعلیقه رسائل، اونجا فرموده استصحاب کلی برای ترتیب آثار شخص جاری نیست. یه بحثی منعقد کرده، آیا استصحاب شخص برای ترتیب آثار کلی معنا داره یا نه، اونجا مشکال کرده. اون قرینه است که مرادش از کلامش در اینجا نیاز به اون نداریم ها، مرادش از کلامش در اینجا که فرموده است استصحابه کاستصحابه بلا کلامین، یعنی از جهت کلیت ما اینجا مشکلی نداریم، مثل بقیه اقسام نیست که از جهت کلیت مشکل دارن. نه اینکه معناش اینه که همیشه استصحابی جاری میشه، یعنی اقتضای جریان را داره، مشکل نداره. حالا یکی از شرایطش اینه که اثرم داشته باشه این استصحاب کلی، یکی از شرایطش اینه که معارض نداره، اینا دیگه جز بحث نیست. همیشه که بحث میکنن استصحاب در امور تدریجی جاری است یا نه، یعنی تدریجی بودن مانع نیست، نه اینکه استصحاب در امور تدریجی جاریه ولو اثرم نداشته باشه، از اون حیث بحث نیست. تعجب از ایشان که این اشکال را بر مرحوم آخون کرده است. اما قسم ثانی شک ما در بقای کلی، در بقای اون جامع اون طبیعی ناشی شده است از این که نمی دانیم آیا طبیعی در ضمن فرق طویل حادث شده است فباقن، یا در ضمن فرد قصیر حادث شده است فمرتفعون. اینو میگن استصحاب کلی قسم ثانی. در این استصحاب کلی قسم ثانی اشکال شده است، گفتن این استصحاب کلی مشکل داره، تارتن از ناحیه مقتضی و اخرى از ناحیه مانع. اشکال اول از ناحیه مقتضی است، گفتن استصحاب کلی قسم ثانی مقتضی ندارد، ارکان استصحاب ناتمامه، چون رک دو رکن استصحاب یقین به حدوث و شک در بقا اینجا منطبق نمی شود. اینجا ما تردید داریم که آیا قصیر است، که اگر قصیر باشد قطعا مرتفع شک نداریم، و اگر طویل است قطعا باقیه. قوام استصحاب به یقین سابق است و شک در بقای آن، نه متیقنتون مشخص است نه شک در بقا دارید. شبهه کردن گفتن این مثل استصحاب فرد مردد است. چطور در فرد مردد ارکان استصحاب تمام نیست؟ نه تو کفایه است، داریم کفایه رو بیان می کنیم. در فرد مردد ما یقین نداریم به حدوث. مرددیم زید آمده است در خانه یا عمر، یقین بیش کدام نداریم. بعد زید رفته است، شک در بقا متیقن نداریم، شک داریم در بقای عمر علا فرضی که عمر بوده. نه یقین به حدوث داریم نه شک در بقا داریم. گفت وجه این که استصحاب فرد مردد جاری نیست که ما در تتمه بحث خواهیم کرد، اینجا مرحوم آخون فرموده وجهش همینه، یقین به حدوث نداری، یقین نداری، زید تردید زید هست یقین نداری، امر را هیچ کدوم را یقین نداری، و شک در بقام نداری. متوهم گفته است استصحاب کلی قسم ثانی مثل استصحاب فرد مردد است. همانطور که اونجا ارکان استصحاب تمام نیست، اینجا هم ارکان استصحاب لااقل شک، رکن رکین شک شد که همه قبول کردن، شک در بقا اینجا ما نداریم. چون اگر بول بوده قطعا حدث اصغر بوده قطعا مرتفع شده، فرض وضو گرفته، و اگر جنابت منی بوده قطعا باقیه، فلا شک فی البقا. متوهم میگوید همونطور که در فرد مردد که اثر مال خصوصیات بود، فرقش دیروز بله چهارشنبه عرض کردیم، همونطور که در فرد مردد استصحاب جاری نیست چون شک در بقا نداریم، اینجا هم استصحاب جاری نیست چون شک در بقا نداریم. پس ادله استصحاب مقتضی ندارد، اصلا موضوع ندارد در قسم ثانی. این توهم. مرحوم آخون و دیگران جواب دادن گفتن نه این توهم باطله، خلاف وجدان این، این که ما الان شک در بقا داریم، وجدان شک در بقا داریم دیگه، جایی که وجدان واضحه تصدیقش می کند معلوم می شود حرف مقابل مغالطه است، حرف مقابل وهم است. کسی که بلل مشتبه ازش خارج شد بین البول والمنی ثم توزع، بل وجدان الان شک داره که کلی حدث باقی است یا نه، بل وجدان شک داره. امین مرحوم آخون فرموده از حل اون مقالته، اونی که متیقن است ارتفاعش یا بقاعش خصوصیته. این منافات ندارد که جامع مشکوک باشد، خصوصیت متیقن است، متیقن الارتفاع اگر این باشد، متیقن البقا اگر اون باشد. اما این منافات ندارد که جامع مشکوک البقا باشد. یه حرف غلطی است قیاس مقام به فرد مردد قیاس مع الفارق است. ما در فرد مردد فعلا جنید دا حرف آخوند رو بیان می کنیم، ما در فرد مردد شک در بقاء متیقن نداریم، چون متیقنی نداریم اونجا. نگید اونجا متیقن داریم جامع بین زید و عمر، فرض جامع اثر نداره اونجا، فرد مردده. تردیده که زید داخل منزل شده است که زید به ماه و زید اثر داره، عمر وارد منزل شده است عمر به ماه و عمر اثر دارد، او اثرش اینه یه اثر داره یه اثر داره. اونجا شما یقین نداری به تحقق موضوع الاثر، شک در بقا هم نداری. به خلاف اینجا، اینجا اگر حدث اصغر محقق شده است، موضوع که جامع الحدث است، جامع الحدث مستصحب ماست، ذل اثر ماست، محقق شده. اگرم اکبر محقق شده، باز این محقق شده. یقین داریم به تحقق موضوع الاثر، شک داریم در بقاء موضوع الاثر. قیاس اینجا به فرد مردد قیاس مع الفارق است. مرحوم آخون فرموده است در فرد مردد ارکان استصحاب تمام نیست، مثل که پیشون واضح بوده دیگه، بحث نکرده. آخون همینجا فرموده قبول کرده، گفته فرد مردد ارکان استصحاب ندارد، ولی در قسم دوم و کلی ارکان استصحاب تمامه. مگر ما استصحاب فرد میخوایم اینجا بکنیم؟ چهارشنبه تشریف نداشتید؟ نه، مگه استصحاب طبیعی میخواییم بکنیم؟ گفتیم نسبت به فرد استصحاب عدم جاری میکنیم، استصحاب عدم جنابت. خب بله، حالا میرسیم اون یکی از حرفان مونه. خب نه، نه الان اون که اون که الان در اینجا میگه نمیگه که فرد مردد وجود نداره، نه، اون متوهم میگه در فرد مردد در کار حساب تمام نیست، آخوند نمیره تصدیقش میکنه، نه حالا بیان نمیکنه، فعلا تصدیقش کرده است، نه از باب که فرد مردد وجود نداره، نه. خب حالا میرسیم اون بحثش به جای خودش. مهم جهت مانع است، مقتضی برای استصحاب کلی قسم دوم تمام است. مقتضی معنای مقتضی در احکام شرعی که میاره یعنی موضوع، الا مقتضی فلسفی که نیست، یعنی خطاب استصحاب میگیردش، خطاب استصحاب میخواست یقین را و شک را. در قسم ثانی موضوعش یقین است، شک است، محقق است. اطلاق لا تنقض الیقین به شک میگیرد قسم دوم از کلی را. از نظر اقتضا تمامه، بحث نداریم، آخوند همین مقدار متعرض شده، دیگران هم قبول کردن، گذشتیم. مهم جهت مانع است که مرحوم شیخ انصاری اشکال مطرح کرده و بعد بقیه ها گفتن درست استصحاب کلی قسم ثانی مقتضی داره، اخبار میگیردش، ولیکن استصحاب کلی قسم ثانی مبتلا به مانع است. مانع چیست؟ اصل حاکم در طرف فرد قبیل. این که شما شک داری کلی حدث باقی هست یا نه، طبیعی الحدث با قطع نظر از خصوصیاتش باقی هست یا نه، منشأ شکتون اینه که نمیدونی آیا اون که حادث شده طویله یا نه. چون اگر طویل بوده، اگر منی بوده باقیه، اگر منی نبوده باقی نیست. اشکال اینه که منشأ شک در کلی شک در فرد طویله، و فرد طویلم مفروض نه استصحاب عدم داره، استصحاب عدم جنابت داره. امین گفتید دیگه چهارشنبه گفتیم در نایه جنابت استصحاب عدم جنابت جاری میکنیم، میگیم این شخص میتونه وارد مسجد بشود، این شخص میتونه عزائم را بخواند. استصحاب در نایه عدم طویل هیچ مشکلی نداره، و استصحاب فردم هستی، استصحاب عدم جنابت استصحاب فرده، اون جاری می شود، حاکم می شود بر استصحاب کلی و جامع الحدث. عمده اشکال اینه. از این اشکال جواب دادن به وجوهی، سه وجهان در کفایه هست به نحو خلاصه. وجه اول اینه که نه، ما تسبب را قبول نداریم. شک ما در بقای کلی ناشی نشده است از شک ما در حدوث فرد قبیل، از او حادث نشده. شک ما در بقا کلی ناشی شده است از این که آیا حادث طویله یا قصیر، نه از خصوص طویل. نکته ظریف کلام آخوند را دریابید. این که شما شک دارید که کلی حدث باقیه یا نه، طرف شک شما دو طرف دارد، باقیه زائله، بقائش به خاطر فرد طویله، زائل بودنش نکته ظریفش همینجاست. زائل بودن منشأش این نیست که اون طویل نبوده، منشأش اینه که حادث قصیر بوده، وضو گرفتم زائل شد. تکرارش میکنم، نکته دقیق و ظریفیه. معمولا وقتایی که کفایه را میخونن نمیفهمن آخون چی میگه. منشأ شک ما در بقای کلی شک در فرد قویل نیست. یه طرف شک منشأش فرد طویله، طرف بقا، اما یک طرف شک که زوال باشد، زائل شدن منشأش این نیست که منی نبوده، منشأش این بوده که این بول بوده، چون بول بوده و وضو گرفتم فرتفع، نه چون منی نبوده به اون مستند نیست. دیگه میخواستم همی حرف رو نزنید. بله، ای همه زور و ای همه تنبیهات. نکته ظریفش را خواستیم برسانیم. بله، ببینید، شک داره کلی باقیه یا نه، بقایش مستند بینه که این طویل بوده، این درسته، اما زوالش مستند به چیه؟ اگر خواستیم بگیم این زائل شده، چی صحبت میکنیم؟ بگیم چرا زائل شده؟ چون منی نبوده، یا چون بول بوده و زائل شده، همین کدام رو با کدام مستنده؟ هم باب زوال را میگم شک بقا دو طرف شک داره، در ظرف بقا هست یا نیست، شک که دیگه طرفه اینیه. نه شک که در بقای کلی، چرا شک داری در بقای کلی؟ یعنی شک دارم الان وجود بعلل وجود هست یا نیست، درسته؟ دو طرف داره، هست یا نیست، هستش مستند به چیز، نیستش مستند به چیز. شک در بقا دارم، دارم تسبب آخون میگه مسبب از اون نیست، میخواد بیان کنه، مرحوم آخون داره بیان میکنه شک که در بقا مسبب از شک که در این نیست که آیا حادث منیه ام لا، بلکه مسبب از این است که حادث منیه یا بوله. منشأ شک که در بقا شک در حدوث و عدم حدوث طویل نیست، شک در این است که آیا حادث منیه طویله یا حادث قصیره. بعد فرموده، اینا فرموده به زبان حال، فرموده در این که حادث طویله یا قصیره ما اصلی نداریم، اونی که اصل داریم عدم جنابت رو قبول داریم، اون منشأ شک در بقای کلی نیست. اون که منشأ شک در بقای کلیه، هل الحادث هازا اولا، اصلی نداریم که بگوید حادث این است یا اون است. اینه که مرحوم آخون اولا انکار می کند تسبب شک در بقای کلی را از شک در فرد طویل، و ثانیاً میرسیم قبل از ثانیانش مرحوم آقای خویی در مثبال اصولی بیانی داره، این بیان را مرحوم آقای خویی قبول کرده، کسی تصورش بکنه تصدیقش میکند، شک در بقای کلی منشأش تردید در حادث است. منتها این که مرحوم آخون فرموده که حادث اصل ندارد، اینو مرحوم آقای خویی فرموده نه، ربما حادث اصل دارد، ربما. ایشان تفصیل می دهد در این که حادث منشأ شک ما اصل دارد یا نه، تفصیل می دهد بین دو صورت. این دو صورت را تا آخر بس تحفظ بفرمایید. فرموده که تارتن اون دو فرد مردد علاوه از اثر مشترک، هر کدوم یک اثر مختصم داره، مثل همون مثال مشهور بلل مردد بین البول والمنی، علاوه از اون اثر مشترک، اثر مشترک حرمت مس القرآن، عدم و جواز دخول فی الصلات، علاوه از اون اثر مشترک هر کدوم یک اثر مختصم داره. وضو اثر مختصش اینه که بول اثر مختصش اینه که وجب الوضو، منی اثر مختصش اینه که وجب الغسل، هر کدوم یک اثر مختصم داره. و اخرى فرموده که نه، اثر مشترک دارن و یکی از اونها اثر مختص دارد، مثل این که دست شما ملاقات کرده است با نجسی، نمیدانید اون نجس بول بود، دوبار باید بشوری دستتون را، یا آب متنجس بود که یک بار باید بشورید. خب اینجا که از مصادیق استصحاب کلیه، اگر اونایی که فقه بودن یادشون باشه، مرحوم آقای حکیم اونجا استصحاب کلی جاری میکرد. اینجا شما دست در یک بار که شستی شک میکنی آیا نجاست شرف یا نه. اگر نجاستش به ملاقات بول آمده باقیه، چون دوبار باید بشوری. اگر نجاستش به ملاقات آب متنجس آمده یک بار. اینجا از مصادیق استصحاب کلی قسم ثانیه، بعد از یک بار شستن مرحوم آخون میگه ما استصحاب کنیم نجاست را. مرحوم آقای خویی فرمودن نه، ما اینجا فرمایش آخوند را قبول نداریم. در قسم اول قبول داریم سیعتی، اون خواهد آمد، حرف آخوند درسته. اما در این قسم دوم فرموده فرمایش مرحوم آخوند درست نیست. ما استصحاب کلی قسم ثانی را قبول داریم، ولی اینجا ما استصحاب نجاست قبول نداریم، نجاست کلیه را قبول نداریم. چرا؟ فرموده چون اون حادث، اون حادثی که مردد است بین البول و الماء المتنجس، اون حادث اینجا مجرای اصل داره. اصلش چیه؟ اصل اینه که اون حادث وقتی که نبود بول نبود، وقتی بود شد شک دارم بوله یا نه. استصحاب میگه اون لم یکن بولا، استصحاب عدم ازلی که مرحوم آخوندم در بحث عام خاص قبول کردیه. کی گفته جاری؟ نه این فرماشد نه فرماشد، خودش گفته مبنی بر استصحاب عدم ازلیه. بله خب اون باز یه جای دیگه یه، باز او یه چیز دیگه یه. از اولش بخونید، گفته بنا ان علا جریان استصحاب در عدم ازلی، همین جوره. حالا تأمل بکنید پایین غیر از بالایه، یکم فرق. خب ببینید ایشون اینجور میگد، حالا فرمایش ایشون واضح باشه. ایشون میگه ما قبول داریم استصحاب کلی قسم ثانی را، ما ای را قبول داریم، ولی جواب مرحوم آخوند را، جوابی که مرحوم آخوند داده، ما مطلقا قبول نداریم. یعنی قول متوهم را در بعض فروض قبول داریم، بعض فروض قبول نداریم. اینه که گفته، اینه که فرموده با این که ما استصحاب به قسم ثانی را قبول داریم، در بعضی از فروع مثل این فرع، در بعضی از فروع مثل این فرع ما قائل به استصحاب کلی قسم ثانی نشده ایم. وجهش اینه که ما در اون حادث اصل داریم. همینی که مرحوم آخون میگفت شک در این ناشی شده است از شک در آن، که حادث آن است یا آن، و اصلی نداریم حادث را معین کند. ایشون میگه چرا، بعضی اوقات اصل داریم که حادث را معین کند. اصل عدم کون الجا حادثه بولن، اونی که حادث شده اون بول نبوده. اصل داریم حادث را، میگه بول نیست. وقتی گفت حادث بول نیست، پس دوبار واجب نیست. این به خلاف اون جاییست، به خلاف اون قسم اوله که هر کدام اثر مختص داره. اونجا گفته اگر بی اصل عدم اینه که عدم کون الحادث بولن، گفته نمیتونی بگی چون این معارض است با استصحاب عدم کون الحادث منیان. ایشان استصحاب عدم، استصحاب قسم ثانی، کلی قسم ثانی را متوقف کرده است بر تعارض اصول در اطراف. اگر در اطراف اصول تعارض کردن، مثل جایی که هر دو اثر مختص دارن، اونجا اصول در اطراف تعارض میکنن، گفته نوبت میرسه به استصحاب کلی. اما در جایی که اصول در اطراف تعارض نمی کنن، چون یک طرف اثر مختص دارد، یک طرف اثر مختص ندارد، مثل این مثال استصحاب عدم کون الحادث بولن، این اثر مختص را نفی می کند. استصحاب عدم کون الحادث ما ان متنجسا، گفته ای اثر نداره، ای جاری نمی شود. برای چی میگه اصل اینه که اون که ملاقات کرد آب متنجس نبودی، اثری نداره. اثر او یک بار شستنه، یک بارم که قدر متیقنه نباید بشوری، او اثر مشترکه. اینه که فرموده اساس حرف ایشان استصحاب کلی قسم ثانی را قائل به تفصیل است. اگر اصول در اطراف، اصول در خصوصیات با هم تعارض کردن، ضابطش هم گفته کجا تعارض می کنن؟ وقتی هر کدام اثر مختص داشته باشد. استصحاب عدم کون الحادث بولن با استصحاب عدم کون الحادث منیان تعارض میکنن، تساقط میکنن، استصحاب میکنیم بقای جامع را. و اما اگر اصول در اطراف در خصوصیات تعارض نکردن و او جایی است که یکی اثر مختص دارد دیگری ندارد، فرموده اونجا نه، استصحاب عدم حادث انزل اثر. اصل اینه که انزل حادث انزل اثر نیست، این استصحاب جاری می شود و با جریان این استصحاب جامع مجال ندارد. اینه که ایشان نه دیگه، ببین اون حرف ما مال جامع بود که میخواست استصحاب را در جامع جاری بکنن. نه بابا اینو نگفت دیگه، معروف آخون میگه استصحاب جامع مطلقا جاریه، چون اصل حاکم نداریم. معنا نداره دیگه، حدث اصغر همیشه اثر مختص داره، حدث اکبر هم همیشه حدث بابا اونم دا علم او اثر داره، حالا شما فرضون قبل از علم اجمالی، او آقای خویی که بعد از علمش هم نمیگه، بگید قبل از علم اجمالی. خب اینه که ایشان در مقام مفصله به این بیانی که عرض کردیم. خب یه صحبت فعلا اون صحبتی که ما با ایشان داریم اینه که این فرمایش ایشان رد کلام آخون نیست. حالا درسته یا درست نیست در ادامه بحث خواهیم کرد. این فرمایش رد وجه اول آخون نیست. مرحوم آخون فرمود اصل عدم در نای فرد قویل حاکم بر اصل کلی نیست، استصحاب کلی نیست، چون تسبب اینها، چون که تسبب بین اینا نیست، فرمایشیشون رد مرحوم آخون نیست. آخون میگفت تسبب چون نیست، ما در ناحیه فرد اصل حاکم نداریم. ایشون هم قبول کرده ما در ناحیه فرد اصل حاکم نداریم، منتها ایشون یه ادعایی داره با این که در ناحیه فرد اصل ما حاکم نیست، استصحاب عدم کون الحادث زا اثر حاکم نیست. آیا با این که حاکم نیست و تسبب ندارد، چون تسبب ندارد، آیا مانع از جریان اصل، مانع از جریان استصحاب کلی می شود یا نه؟ او یه بحثیه که در ادامه خواهیم گفت، بحثی که ایشان با مرحوم ناینی داره و اونجا صحبت خواهیم کرد. این حرف نادرسته. فعلا این مقدار آخون گفت آقا شک در این که کلی باقیه یا نه این مسبب نیست از شک در ناحیه فرد طویل، مسبب از اینه که حادث آیا طویل است یا قصیر. نشد دیگه. معروم آقای خوی آمد اصل را در اون فرد اثر دارد، فرض کن طویل اثر خاص داره، در فرد طویل جاری کرد، حکومت باز درست نشد دور. اصل که معین نمی کنه که اصل، نشد، اصل عدم بول ثابت نمی کنه که پس ما متنجس بوده، یعنی که ثابت نمی کنه که خب اگر اونجور از اول همه جا قبول کنه دیگه، بگه پس استصحاب عدم قویل در یک جا جاری شد حاکم بر اونه دیگه. نه قبول کردم مرحوم، همین داریم صحبت میکنیم، مرحوم آخون ادعاش اینه حکومت نیست، ایشان هم قبول کرده که بله همین جوره حکومت نیست، شک در اون مسبب از کون الحادثه. ولی بیه بیان ایشان میگوید اگر در یکی از دو طرف که اثر مختص داشت اصل بلا معارض جاری شد، نوبت به اصل حساب کلی نمیرسه. ببینیم آنجا یه حرفش درسته یا درست نیست، اما یه حرف آخوند رد نمی کنه. میگم و میرسیم الان، فعلا در این ضمن آوردن، نه توهم را الان کسی مطالعه کنه فکر میکنه مرحوم آقای خویی میخواد بگه نه ما بعض جا اصل حاکم داریم بر اون، نه اصل حاکم نیست. حالا این اصل مانع از جریان جامع میشود یا نه، اون فیه کلامون که سیاتی. حاصل الکلام، وجه اول مرحوم آخونه که تسبب نیست، شک در بقای کلی مسبب از شک در فرد طویل نیست، بلکه مسبب از این است که الحادثو هو الطویل او القصیر، و ما اصلی نداریم که معین کنه حادث طویل است یا قصیر است، اصلی نداریم. خب این فعلا اون بس میاد، جواب مرحوم آخون تمامه، هیچ اشکالی برش نیست. جواب دومی مرحوم آخون داده، فرموده افرس تسبب است، فرموده که بله، یعنی ناشی شده است نشو را افرز تماما. لکن فرموده ثانیاً اصل حاکم و محکوم در جایی که دو چیز ما داشته باشیم، یکی اصل سببی در اصل در سبب جاری بشود، یکی اصل در مسبب، یک سبب داریم یک مسبب. مثل اون مثالای معروف، شک داری آب پاک است یا نجس، قاعده طهارت میگه قاهرون، این سببه. لباس متنجسی را با این آب شستی، استصحاب نجاست میگه نجسون. طهارت او مسبب است، طهارت اینه، یه طهارت است، او یه طهارت قاعده طهارت در آب حاکم است بر استصحاب نجاست در ثوب مقصول بین آب. دو چیزن، سبب و مسبب اقتضای دعیت می کند، در حالی که اینجا دعیت نیست. کلی که مجرای استصحاب کلی ماست این فرد طویله، اگر باقی باشد فرد طویل سبب کلی نیست که، فرد طویل اتحاد با کلی داره. فرموده اینجا جای اصل، جای اصل سببی و مسببی نیست، چون منشأ شک ما با اون مشکوک ما عینیت دارن، وحدت دارن. اصل سببی و مسببی در جایی که دعیت باشه، پس معنا نداره بگی استصحاب عدم الجنابه حاکم است بر استصحاب جامع الحدث، جامع الحدث با جنابت عینیت دارن، دعیت ندارن، مجالی برای اصل سببی و مسببی نیست. تمام بشو کنیم، در مثال اصول فرموده که خب اگر عینیت دارن پس چی بهتر دیگه؟ ما دنبال عینیت و دعیت نیستیم، ما دنبالی نیست اینیم که آیا این اصل معارض داره یا نه، استصحاب کلی معارض داره یا نه. او آقا میگه و آقا معارض داره، معارض حاکم اصل عدم فرد طویل، شما میگی عینیت داره. خب عینیت داشته میشه چی بهتر دیگه؟ پس استصحاب عدم فرد طویل یا حاکمه یا معارضه؟ شما با این اتحادتون، یک کلمه، با این اتحادتون، با این دعوای اتحاد، استصحاب عدم فرد طویل رو نمیتونی نفی کنی. اینه که در مثال اصول فرمده جواب دوم مرحوم آخوندم ناتمامه. تو ذهن ما اینه که نه، جواب معروم آخون درسته، ملاحظه بفرمایید، تتمه کلام فردا انشالله بحث خواهیم کرد.